بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید در میان این همه برنامه‌ها و شبکه‌ها، برنامه‌ای که به نام حبل المتین تقدیم شما میشه به صورت زنده و مستقیم. در این برنامه قصد داریم که تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی بذاریم و مباحثی که عمدتاً منشأ اعتقادی هست رو بررسی بکنیم و عمده مطالبی دارم که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برداران اهل سنت. این به خاطر اینه که عزیزان اهل سنت ما راحت‌تر بتونن قضاوت کنن و هیچ گونه قضاوتی هم چه رابطه نخواهیم داشت و این قضاوت رو به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت، به خاطر اینکه راحت‌تر بتونید مطالعه کنید در این زمان که عصر ارتباطات و عصر کامپیوتر و رایانه است. ابتدا برنامه من محکوم میکنم این جسارتی رو که این آمریکایی ها و این آقای کشیش و این کسانی که به پشتوانه صهیونیسم میان توهین میکنن به اول شخص عالم حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم که این روزها دارن این کارا رو انجام میدن که خشم مسلمین رو هم به وجود آورده و الحمدلله در این بیداری اسلامی مردم اینجور دنبال افتادن و خودشون خود جوش دارن با این قضایا مبارزه میکنن. ممنونیم و درخواست میکنیم از شما عزیزان که انشالله تا پایان برنامه با ما همراه باشید و انشالله از این برنامه مورد استفاده شما قرار بگیره. در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند، خالصانه سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان و بزرگواران را از خدای منان خواهانم و از همه عزیزان مصرانه ملتمس دعا هستم. همونطوری که عزیزان بیننده مستحضر هستند، خلاصه هر دم از این با در بری میرسد، تازه‌تر از تازه‌تری میرسد. هر روز ما شاهد صحنه‌هایی از اهانت‌ها و جسارت‌ها به مقدسات اسلام و ائمه هدا سلام الله علیهم هستیم. چون دنیای روز به این نتیجه رسیده با وجود حضور اسلام در عرصه بین الملل جایی برای اونها نمی ماند و با توجه به گسترش تعالیم اسلامی و سخنان نبی مکرم و ائمه هدی سلام الله علیهم اجمعین دنیا همواره علیه استبداد و استکبار و ظلم و جور شورش می کنند، به ویژه بیداره اسلامی در خاورمیانه. اینها یک روزی به مقدسات شیعه اهانت می کنند تا اون غیرت شیعه شیعیان را امتحان کنند، روز دیگر به مقدسات همه مسلمان ها اهانت می کنند. در قضایایی که در چند ماه قبل اتفاق افتاد، یک آدم دیوانه همجنسباز یا به تعبیر بعضی سگ ولگرد در اروپا به ساحت مقدس امام هادی جسارت کرد، اگر چنانچه تمام مسلمین حداقل به عنوان اهانت به اهل بیت که اجر رسالت قرار داده شده همت می کردند و این قضیه را محکوم می کردند و این قده سرطانی را از صفحه گیتی محو و نابود می کردند و او را در زبالدان دفن می کردند، دیگه بعد از او شاهد اهانت به امام صادق سلام الله علیه و امام سجاد سلام الله علیه و امروز به ساحت مقدس نبی مکرم نبودیم. من اجازه بدید یک اظهار تأسفی بکنم از این شبکه‌های نفاق که در قضیه اهانت به امام هادی سلام الله علیه اینها به صورت ناخودآگاه خوشحالی از کلماتشون و روحیاتشون و وجناتشون روشن بود و به جای محکوم کردن لب به شماتت گشودند، ولی این احمقها نمی دانند که اینها کاری به مقدسات شیعه فقط ندارند. گرچه امام هادی مقدس برای شیعه نیست، برای شیعه و سنی مقدسه، بله برای وهابی ها اصلا اهل بیت مقدس نیست، قرآن هم مقدس نیست، اسلام هم مقدس نیست،
ابن تیمیه مقدس،
فقط ابن تیمیه مقدس است و محمد ابن عبدالوهاب. و اینها چشمانشون رو بستند همانند قلبشون که کور بود. شعارهایی که در قضایای امام هادی در بعضی از کشورهای اروپایی به ویژه در پاریس انجام شد که بعد از اهانت به امام هادی شعارشون این بود، ما فیلمهاشون رو هم داریم، که نه قرآن نه مسجد نه قرآن، جانم فدای ایران. یعنی اینها اصلا با هیچی کار نداشتن، در بعضی از جاها نه الله نه قرآن جانم فدای ایران، اینها با اسلام مخالفن، با قرآن مخالفن. تا اینکه در این هفته شاهد خلاصه اوکراین یک فیلمی بودیم که فرد دیوانه و یک سگ ولگرد دیگری به نام سام بازل یا باسل که این فیلم را کارگردانی کرده، طبق گزارشاتی که آقایان اعلام کردن برای ساختن این فیلم از 100 پشتیبان یهودی نزدیک 5 میلیون دلار دریافت کرده و با 60 هنرپیشه مثل خودش و یک تیم 45 نفری برای تولید این فیلم در طول 3 ماه در کالیفرنیای آمریکا، یعنی شمال آمریکا، این فیلم را ساختند. و اون کشیش دیوانه و خلوچل تریجونزی که قبلا قرآن سوزی کرده بود اقدام به نشر این و پخش این فیلم کرد و باعث شد که احساسات و عواطف 1.5 میلیارد مسلمان جریحه‌دار بشه. و خب عکس العمل هایی که در بعضی از کشورها انجام شد، به ویژه در لیبی که منجر به کشته شدن سفیر آمریکا و 4 تن از تفنگداران و اعضای سفارت آمریکا، و خب این یک عکس العمل خیلی ساده ای بود که البته انتظار خیلی بیش از این می رفت. علی ای حال اینها دارن مسلمان ها را محک میکشن، احساسات و عواطف مسلمان ها رو دارن امتحان میکنن. اگر در این طور مواقع که البته کوتاهی مسلمان ها بود که در قضیه آیات شیطانی اگر همه مسلمان ها دست به دست هم داده بودند و اون نطفه نجس و کثیف نویسنده آیات شیطانی را برای همیشه در نجاست خانه ها دفن می کردن، دیگه امروز شاهد این جسارت ها نبودیم. علا ای حال اینها مظلومیت اسلام است و قرآن هست و اهل بیت. همان گونه ای که گلادستون نخست وزیر سابق انگلستان اعلام کرد مادامی که قرآن دست مسلمان ها هست ما نمی توانیم بر خاورمیانه مسلط شویم و خاورمیانه را مستعمره خودمون قرار بدیم. این رو آقایان کاملا دقت کنن، مسلمان ها، شیعیان، اهل سنت، که اینها خوابهایی دیدن برای اسلام و مسلمان ها که اگر چنانچه ما در ابتدای امر اون غیرت اسلامیمون به جوش بیاد و گوش به فرمان مراجع عظام تقلیدمون بدهیم و مفتیان مخلص مثل شیخ الازهر و دیگر مفتیانی که واقعا در مسیر سنت پیامبر حرکت می کنن گوش فرا بدهیم، قطعا ما دیگر شاهد این اهانت ها و جسارت ها نخواهیم بود.
من در خدمت حضرت شما سپاسگزاری می کنم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. بچا دو جلسه خدمت شما نبودیم، شما مشرف بودید، خلاصه امام رضا و جناب زیاره همه ما و بینندگان عزیزم بودید. خب الحمدلله بعد از این دو جلسه که حالا من خدمتشون نبودم و در استدیو قم خدمت شما نبودیم، خب الحمدلله حالا بعد از دو جلسه در خدمت ایشون هستیم و سوالاتمون رو آغاز بکنیم و سلسله مباحثی رو که در خدمت ایشون بودیم و شما عزیزان شلو پیگیری می‌کنیم. امیدواریم که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. بچه‌ها البته می‌خواستم قبل از این سوالات هم سوال بکنم که آیا این آقایون شبه که آقای وهابی اینا محکوم کردن یا مثل همون قضیه قرآن سوزی و قضیه سنورشی
ظاهراً از باب خالی نبودن عریضه یک مطالبی شبه گذشته داشتن آقایون، برای اینکه دیگه مورد ما در گذشته مفصل اینها رو رسوا کردیم، اینها یک سری مطالبی رو داشتن. بله
خیلی ممنون. خب آقا با توجه به مباحثی که از قبل خدمت شما بودیم پیرامون سلسله مباحث امامت و خلافت، خب مباحثی رو با توجه به اینکه این شعارهایی که این آقایون وهابی در شبکه‌های وهابی میدن مبنی بر اینکه شیعه امامت رو از اصول دین میدونه، بحث مفصلی حضرت عالی هم داشتید نسبت به اصول دین یا اصول مذهب بدن و اینها میگن که این خلاف کتاب و سنت است و باید برای این یک دلیلی از قرآن بیاورند آقایون شیعه ها و کسایی که دام میکنن. من امشب این سوال از حضرت عالی دارم که آیا نظر خود بزرگان اهل سنت در رابطه با اصول دین بودن امامت و خلافت آیا این در مباحثشون اومده یا نه، و لطف کنید آقا چون اینا خیلی دارن تزویر میکنن و مباحث حضرت عالی میرن قشنگ قیچی میکنن و ابتدا انتهاشو نمیگن، بعد هم میگن حجا وقتی مطلبی میگه میاد نمیدونم اون قسمت وسط میگه نه قبلش نه بعدش میکنه و این میخواد خلاصه یک جورایی تذویر بشه توی این قضیه. شما لطف کنید اون صفحات که نشون میدید رو کامل نشون بدید که عزیزان قشنگ شیرفهم بشن، البته اونایی که لازم شیرفهم بشن. آجا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ما در گذشته هم این مبحث رو مطرح کردیم ولی به اختصار و گذرا رد شدیم، ولی همونطوری که عزیزمون اشاره کردن ما دیدیم در بعضی از این شبکه های نفاق مرتب دارن مانور میدن، شعار میدن که نمیدونم امامت از اصول دین نیست، اگر از اصول دین هست چرا در قرآن نیامده ما حاضریم با اینها مناظره کنیم، فقط با قرآن مناظره کنیم. خب ما الحمدلله مشتشون رو باز کردیم و گفتیم مثلا اونهایی که دارن میگن قرآن نه سنت، این نوع حماقته. حتی کار به جایی رسید که وقتی مجری از اون کارشناسشون سوال میکرد ما توش که چه جواب بده که آقا اینها میگن اینطوری، ما نمیگیم، بزرگان شما دارن میگن و شخصیت‌های علمی شما میگن، اون کسانی که میگن قرآن بدون سنت این حماقته، این یک نوع ضلالته و گمراهی، دعوت به ضلالته. در رابطه با این که خوب ما گفتیم از بزرگان اهل سنت هم تعدادی هستن معتقدن که اصلا امامت از اصول دینه، و من اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن اجازه بدید من امروز یه مقداری واضح‌تر و روشن‌تر حرف بزنم که بینندگان عزیز ما این داره دقت بیشتری داشته باشن. خب آقای بیضاوی که قاضی‌القضات از اعیان قرن هفتم هجری هست و جایگاه ویژه‌ای در میان اهل سنت داره، ایشون صراحتاً میاد بحث فروع دین و اصول دین رو مطرح میکنه و میگه مثل اقامه و تسمیه و بسم الله در نماز اینها از فروع، ولا کفر ولا بدعت فی مخالفت هما. اگر کسی بیاد مثلا اقامه مخالفت کنه، با بسم الله گفتن مخالفت کنه، نه کافر میشه نه بدعت گذار، به خلاف الامامه، به خلاف امامت که اگر کسی با او مخالفت کند هم کافر هم بدعت گذار. اما عزیزان دقت کنند، این کتاب منهاج الوصول الی علم الاصول جناب آقای قاضی‌القضات عبدالله بن عمر بیضاوی هست، مؤسسه رسالت بیروت هم چاپ کرده با تحقیق مصطفی، شیخ مصطفی. خب عزیزان ملاحظه می کنند بر این که در اینجا صفحه 75 این همون تعبیری را که برای شما عرض کنم ما آورده بودیم که ودعت شیعه ان الناس دل على امامت علی رضی الله عنه ولم يتواتر كما تواترت الاقامه والتسميه و معجزات الرسول، تا اونجایی که میگه قلنا الاولان من الفروع ولا کفر ولا بدعت فی مخالفت ما به خلاف الامامه. این دیگه خیلی واضح و روشن است، دیگه مسئله ما قبل و بعدش هم ما نشان دادیم دیگه، دوستان نگن که فلانی قیچی کرده. برای شما عرض کنم باز آقای امام سبکی که دیگه جایگاه خیلی ویژه‌ای دارد در میان آقایان اهل سنت، کتابی داره به نام الابهاد فی شرح المنهاج، صفحه 328 با تحقیق دکتر شعبان محمد اسماعیل. اینجا هم ایشون میگه به خلاف الامامه فانها من الاصول،
تصریح میکنه
امامت از اصوله، و مخالفتها بدعت و موثره فی الفتن، هم مخالفتش بدعته و هم فتنه انگیزه. این هم صفحه اول کتاب نشر مکتبه الکلیات الازهریه مال مصر. این هم برای شما عرض کنم متن کتاب 320 صفحه 327، به خلاف الامامه فانها من الاصول و مخالفتها بدعه و موثره فی الفتن. این دو. سوم جناب بدخشی هست که از باز از علمای بزرگ احناف هست، جایگاه ویژه‌ای دارد در میان اهل سنت به ویژه برادران احناف. ایشون هم باز در شرح سخنان جناب آقای
بیضاوی
ایشون میگه باز به خلاف الامامه فانها من الاصول و مخالفتها یقتضی الى احد الامرین، مخالفت این امامت انسان را به دو تا امر میکشاند، مراد از دو تا امر کفر و بدعت هست. این هم باز دوستان ببینن برای شما عرض کنم شرح بدخشی که مناهج الاصول هست، برای شما عرض کنم جزء دوم با برای شما عرض کنم نشر محمد علی سبی و اولاده در الازهر مصر. این هم اون متن مورد نظر بود که 226 که قلنا الاولان من الفرو ولا کفر ولا بدت فی مخالفت ما به خلاف الامامه، در شرحش میگه فانها من الاصول، این عبارت جناب بدخشیه، به خلاف الامامه رو نقل میکنه از ماتن و میگه این از اصول است و مخالفتها یک تزیل احد الامرین. این یک نکته برای شما از کنم. چهارم، جناب فخرالدین جابردی متوفای 746 هست، ایشون هم برای شما از کنم میاد در شرح سخنان جناب آقای بیضاوی و دیگران که و عجاب انه به ان الاولین عن الاقامه و تسمیه لا نسلم انهما مما تواتر الدواعی على نقلهما لانهما من الفروع، اقامه و تسمیه از فروع هست، نه کفر دارد و نه بدعت دارد، بخلاف نص الذي يدل على امامت علی فان في مخالفته بدعه عظيمه. دیگه خیلی واضح و روشن. این هم باز از صفحه اول کتاب مال دارالمعراج الدولیه هست، من احساس میکنم مال مصر باشد، و این هم باز عبارت ایشون هست که میگه لأنهما من الفروع ولا کفر ولا بدعة فی مخالفتهما به خلاف النص الذی یکون دالا على امام علی رضی الله عنه فإن فی مخالفته بدعة عظیما. این هم اول جملش و آخر جملش، چیزی هم نه ما قیچی کردیم نه پایین بالا کردیم. نکته بعدی، جناب شمس الدین اصفهانی باز متوفای 749، اینا همه مال قرن 8 هجری هستند، باز ایشون هم همین تعبیر رو داره، به خلاف الامامه فانها من اصول الدین، امامت از اصول دینه و مخالفتها بدعتون. این هم اجازه بدید این جمله ایشون رو ما بیاریم. جناب شمس الدین اصفهانی متوفای 749، مکتبه رشد ریاض هم چاپ کرده این رو. این هم عبارت ایشون هست، به خلاف الامامه فانها من اصول الدین و مخالفتها بدعتون فلو کان نص على امامت علی لم يتساهلوا فی و نقلوه نقل المتواتر. خیلی جالبه، میگه اگر نصی بر امامت امیرالمؤمنین بود شیعه ها تساهل نمی کردن، نقل متواتر می کردن. خب ایشون دوتا ادعا کرده، اولا میگه امامت از اصول دینه، اما اینکه شیعه ها تساهل کردن یا نه، این در حقیقت یک ادعای بیدلیله و هیچ دلیلی هم برای این نیاورده، و ما بلکه فوق تواتر چه از حدیث قدیر، چه حدیث منزلت، چه حدیث ولایت، چه حدیث امامت، چه حدیث وصایت، تمامی اینها تک تکشون اگر ما بخوایم بحث کنیم یا مستفید یا متواتر هست. به ویژه قضیه امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مجموع یک تواتری را اثبات می کند که به تعبیر بعضی از بزرگان اهل سنت این کارش یک نوع خلاصه جهد حقایق هست و اناد هست و تعصب هست. حالا انشاءالله ما به حول قوه الهی با توجه به نزدیک شدن ایام غدیر، ما به حول قوه الهی انشاءالله ما از هفته آینده بحث آیات امامت رو شروع می کنیم، مخصوصا آیاتی که در رابطه با بحث غدیر و امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، و اینها رو ما کاملا به صورت مستند بیان می کنیم تا این شبکه های نفاق و این کارشناساشون که واقعا با اناد و تعصب میان مباحث رو پایین بالا می کنن، تکی از حدیث را در ذیل تفسیر آیه نقل می کنن و بخش دیگر رو کنار می زنن، اینها رو ما مفصل در اختیار بینندگان عزیز ما می گذاریم که انشاءالله باشد حجت تمام بشه. نکته پایانی، جناب آقای دکتر محمد ابو نور استاد دانشگاه الازهر هست. عزیزان اگر یک لحظه مانیتور من رو باز نشان بدن،
ایشون باز به همین شکل میگه بعن الاقامه و تسمیه فی الصلاه لم تتوفر دوائی على نقلها لکونها من الاحکام الفرعیه والمخطئ فيها ليس بكافر ولا مبتدع. اون کسانی که اقامه و بسم الله در نماز انگیزه ای نیست که به صورت متواتر نقل بشه، چون احکام فرعیه است و اگر کسی خطا هم بره کافر و بدعت گذار نیست. بخلاف الامامت فانها من اصول الدین. اینجا نمیخواد بگه نظر شیعه اینه، خودش داره میگه بل مخالفت فیها بدعتون و فتنه. این هم کتاب ایشون هست، این هم عین عبارت ایشون برای شما عرض کنم. و عجاب الجمهور عن ذلک، جمهور اهل سنت از نظر شیعه این چنین جواب دادن و ایشون به صراحت میگه برای شما به خلاف الامامه فانها من اصول الدین بل مخالفت فیها بدعتون فتنتون و بدعه. خب این دیگه خیلی واضح و روشن هست، متشکر از اتاق فرمان، که این حضرات با کمال صراحت مطرح میکنن بر این که این قضیه از اصول دین هست. خب این آقایان بیان ببینیم این علمایی که ما از اینها نام بردیم، مثل جناب بیضاوی، مثل بدخشی، مثل امام صبکی و غیره، البته این آقایان که به قول حیا را خوردن و شرم را هم گرد دادن، وقتی که میان میگیم آقا فرض در صحیح مسلم آمده طبق روایتی که آیه تطهیر شامل زنان پیغمبر، آقا مسلم که معصوم نبوده،
اشتباه کرد.
آقا زید ابن ارقم صحابی گفت، خب ایشون اشتباه کرده. حالا باز خدا را شکر نگفتن کافر هست و غلط کرده، ولی یه آقایی میگه بابا شما وقتی میگید ولایت فقیه چنین چنان، مفتی اعظم عربستان هم میگه المفتی یقوم مقام النبی، اینا هم هر کس بگه کافر غلط کرده گفته. و جالب هست که اگر ما یک تکه ای را خواستیم آبروداری کنیم به اندازه یک 30 ثانیه یک دقیقه پخش کردیم، این آقایان واقعا باید بگیم الحمدلله الذی جعل اعداءنا الی آخره، آمدن کل اون برنامه شون رو پخش کردن و حداقل بیش از 10 مورد به ضرر خودشون بوده، باز دوباره آمدن پخش کردن. آقا من کی گفتم مفتی اعظم کافر هست؟ خب تا شما صراحتا میگه هر کس گفته باشه کافره، مفتی هم گفته باشه غلط کرده گفته. و ما گفتیم آقا این رو دوستان ما بفرستن برای دفتر مفتی اعظم. آقا این آقایان ما از اول گفتیم جاسوس عربستان سعودی هستن. خب اگر واقعا این هست، خب نمیدانسته بدانید. برای شما عرض کنم از طریق عربستان سعودی با همین خط تلفن، خلاصه پول نفت عربستان سعودی مرتب میاد برای ما. اینی که ما میگیم اگر فلان سوال ما را جواب بدن 5 میلیارد جایزه میدیم، 10 میلیارد جایزه میدیم، خب خبر نداشتید اینها از پول عربستان سعودی که میلیاردی ما جایزه قرار میدیم دیگه. اگر پول عربستان سعودی ما نداشته باشیم جاسوسی نکنیم که این همه پولهای میلیاردی به ما نمیدن که ما جایزه قرار میدیم برای سوالاتمون. علی ای حالین این رو ما گفتیم که واقعا این آقایان بدانن که این همه دارن پول میدن، این همه اینها دارن دم از وهابیت میزنن، اینها حتی احترام امامزاده خودشون رو هم ندارن. یعنی واقعا اگر عربستان سعودی بداند که یک آدم حتی که اینطوری میاد برای شما عرض کنم شروع میکنه که آقا اگر این هم گفته غلط کرده گفته، اگر هر کس بگه کافر هست، خب دیگه روزنامه الوطن، ما اون برادرمون گفته بودن 22 محرم 1430، خب دیگه اگر واقعا ایشون نگفته بود در این روزنامه مطرح شد، باید دولت عربستان سعودی، دفتر جناب آقای آل شیخ، مفتی اعظم تکذیبیه می نوشتن، اعتراضیه می نوشتن. پس مشخصه بر این که روزنامه دولتیه. خب روزنامه دولتیه، آقای آل شیخ هم دولتیه دیگه، آل شیخ که ملتی نیست، مثل مهرات عظام تقلید نیست که این افتخار رو داشته باشن که به هیچ وجه وابسته به دولت نباشن. نه دولت کفر، نه دولت ظلم، نه دولت اسلامی. الان مراجع اعظم ما در همین جمهوری اسلامی حد در همین دولت اخیر چندین بار اعتراض کردن، اعمال و کردار شخص رئیس جمهور را مورد نقد قرار دادن. شما که مفتیانتون جرأت نمی کنن اگر واقعا بیان نسبت به دولتشون، نسبت به آل سعود از گل نازکتر حرف بزنن، فردا خرخرهشون رو قطع می کنن. بله. و الحمدلله این واقعا افتخار برای شیعه هست. یک بالاترین امتیاز شیعه در طول تاریخ این بود که اینا وابسته به دولت ها نبودن. اگر هم در بعضی از مقاطع میان در کنار دولت قرار میگیرن، نه اینکه اینها اجیر و عمیل دولت باشن، بلکه میان بتوانن با حضورشون در کنار دولت ها خطاهای دولت ها، اشتباهات دولت ها را هم اصلاح بکنن و دولت ها را تو مسیر حق و حقیقت قرار بدهن، وادار کنن اونها رو اون معارف اسلامی رو در جامعه پیاده کنن. شما ببینید در طول تاریخ، در دوران صفوی، در دوران جمهوری اسلامی و حتی در دوران آل بویه و غیره، اگر مراجع شیعه آمدن در کنار دولت‌ها قرار گرفتن به عنوان محیط بر دولت‌ها، نه به عنوان محاط و برای شما عرض کنم امین و مزدور دولت‌ها باشن. ولذا ما از همه بزرگان اهل سنت، علمای اهل سنت و مفتیان اهل سنت این رو انتظار داریم در این عصر ارتباطات و اطلاعات یه مقداری تحرک از خودشون نشان بدن، استقلال خودشون رو حفظ کنن، دولت ها وابسته به اونها باشن، نه اینها وابسته به دولت ها باشن.
بله. خیلی ممنون جان، سپاسگزاری میکنم از این پاسخ و سوالی که دادید و مستدل مستدل و تصویری که حتی میشم که حالا اتفاق جالبی افتاد و جا دیگه صفحات کتاب ها هم شما نشون دادید که دوستان ملاحظه بکنن. ممنونیم، مقداری طول کشید، نظر مباحث طول کشید، اصطورت کوتاهی از تا فرمان بگیریم و برگردیم خدمت شما در ادامه مباحث. ممنونم.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، وما ذحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر، ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، شفیه کردم نامه خود را دست من و دامان تو هیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر، هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصر، فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر زوج الزهراء أبو السبطين وصين محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصين محمد الأزهر.
ممنونم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. خب آقا سوال اول رو خیلی زیبا پاسخ دادید. می‌خواستم سوال بکنم این علمایی رو که اون مثلا از قرن 8 من بود از تاریخ فرمودید رو آیا اینها دلیلی برای عقایدشون هم آوردن از کتاب و سنت که این اصول دین رو جزء اصول دین می‌بینن امامت رو؟
قبل از اینکه سوال حضرت علی رو پاسخ بدم یک نکته‌ای رو برای شما عرض کنم. الان یک دفعه چیز شد و پاورپوینتش هم دارم من. این آقایان بیشیه اعتراض میکنن که ما اصول دین رو 5 تا میدانیم. حالا معمولا 3 تا اصول دین است، 2 تا اصول مذهبه. ولی عبدالقاهر بغدادی میگه آقا اهل سنت 12 تا اصول دین دارند. خیلی عجیبه، 12 تا اصول دین دارند. دوستان اگر یک لحظه مانیتور من رو محبت کنن نشان بدن ممنون میشم. ببینید عبدالقاهر بغدادی متوفای 429 معاصر با مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی بوده و همچنین سید مرتضی. ایشون برای شما عرض کنم میگه فصل سوم در فصول بر اصول التی اجتمعت علیها اهل سنت، بعد میگه اتفاق نظر دارد همه اهل سنت و جماعت علی اصول من ارکان دین کل رکن منها یجب على کل عاقل بالغ معرفت حقیقته. هر عاقل بالغی از اهل سنت واجبه که نارو کاملا بشناسه. خلاصه میاد میگه اگر کسی هم با اینا مخالفت کنه گمراه است. بعد شروع میکنه دونه دونه این اصول دین را شمردن. میگه رکن 11 بحث خلافت و امامت و شرایط زعامت هست. این را هم عزیزان این متن عبارتش من توی کتابش رو نداشتم، از الجام الکبیر برای شما عرض کنم چیز داشتیم تازه کتابش که ندارم، دوستان از من گرفتن که مطالعه کنن برگردانن
نیاوردن.
خلاصه نیاوردن
بعد این وقتا
بله بزرگواران بزن خلاصه عنایت دارن. میگه همین فصل سوم از فصول این کتاب اتفاق جمهور اهل سنت و الجماعه این نرم افزار مکتبه الجامع الکبیر هست. برای شما عرض کنم دونه دونه اینها رو میاره. بعد برای شما عرض کنم در اینجا رکن سوم نمیدونم در معرفت پروردگار عالم صفات او، رکن چهارم در رابطه با صفات ازلیه، رکن پنجم معرف شناختن اسما و اوصاف خدا، عدالت خدا، تا رکن بینید تمام اینها ارکان دونه دونه توحید و بحث نبوت و برای شما کنم اینها را میانه. میگه رکن 11 معرفت خلافت و امامت و شرایط زعامت. یعنی این آقا میگه ما اصول دینمون 12 تاست، این 12 تا واجب هست که همه اینها را بشناسن و عمل کنن. اگر مخالفت کنن نتونن خلاصه دیگه با مصیبت هست. اما در رابطه با فرمایش حضرت عالی که فرمودید بر این که این قضیه آیا این دلیلی بر اصول دین دارن یا ندارن، خب ما از این آقایان سوال میکنیم اینها لطف کنن به ما جواب بدن که این بزرگان شما که مثل صبکی و بیضاوی و نمیدونم بدخشی و دیگران گفتن که امامت از اصول دین هست، یا همین آقای فرای شما ارز کنم بغدادی که میگه ما 12 تا اصول دین داریم، آیا برای این از آیات قرآن هم تونستن استفاده کنن؟ یا در سنت پیغمبر هست که بیاد بگه ایها الناس اصول دین 12 تاست؟ یا نه اینا همینطوری خودشون استنباط کردن. البته یک مطلبی هست شاید برای اولین بار این رو ما برای بینندگان بخوام بیان کنیم، از جناب خلیفه دوم نقل کردن که بحث خلافت از ارکان دینه. ما گفتیم سنت از سنت پیغمبر چیزی نیاوردن که پیغمبر فرموده باشه که خلافت و امامت رکنی از ارکان دین هست یا از اصول دینه. ولی جناب خلیفه دوم، ایشون اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، اینجا آقای طبرانی متوفای 360 روایتی رو نقل میکنه که مطیع ابن اسود میگه از جناب عمر ابن الخطاب شنیدم که گفت قسم به خدای عالم لو عهدت عهدا او ترکت ترکتا لکان حب الی من ان اجلها الیه زبیر ابن عوام. بگه خلاصه من یک عهدی را انجام بدم یا ترک کنم بهتر از این است این خلافت رو به عهده زبیر بگذارم. فانه رکن من ارکان الدین، برای اینکه این خلافت رکنی از ارکان دین هست. موجم کبیر جلد اول صفحه 120 حدیث 232. هیثمی هم میگه این روایت صحیح هست. این هم صفحه الجامع الکبیر مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 151 که ایشون برای شما عرض کنم، سمعت عمر بن الخطاب یقول والله لو عهدت عهدا او ترکت ترکتا لکان احب الی ان اجعلها الی زبیر بن عوام فانه رکن من ارکان الدین رواه الطبرانی و اسناده حسن. این رو ما تونستیم پیدا کنیم. حالا اگر این آقایان برای شما اسلام کارشناسان بتونن از آیات قرآن هم استفاده کنن، استشهادی که این خلافت یا امامت از اصول دین هست، ما قبلا هم گفتیم که میگن آقا منکر خلافت جناب ابوبکر امامت ابوبکر کفر آور هست، حتی قتلش میگه واجب هست، اینها یا اینکه اصلا اطاعت از اولوالامر و امامت اولوالامر این از ارکان دین هست و منکرش کافر هست، اینها انشاءالله برای این ادعاشون هم اگر بتونن یک آیه یا یک حدیث صحیحی از پیغمبر اکرم یا یک حدیث جعلی هم پیدا کنن بیارن،
شما قبول
از موضوعات ابن جوزی و برای شما عرض کنم الکامل فی الضعفای ابن عدی و برای الکامل فی الضعفای ذهبی هم بیارن، ما میپذیریم که ببینیم که اینی که میگن امامت از اصول دین هست یا اصول دین 12 تا است، اینو اینا از کجا استفاده کردن؟
خدا یه اشاره فرمودید به اولوالامر، من خواستم سوال کنم که این آقایان که اطاعت از اولوالامر رو واجب میدونن، حتی مطالبی رو که شما در جلسات قبل فرمودید که حتی اگر فاسق باشه و ظلم کنه به شما و هر کاری بکنه و شما اجازه ندارید که قیام بکنید در مقابلش بایستید و اینها، اینقدر اطاعت اولوالامر رو واجب میدونن، آیا این از اصول دین هم هست یا نه؟ نظرش اینجور شیعت
من؟ بله، در اینجا هم به قول گفتی کباب کردی کباب دلم را. حالا ای حالا نگر باز دوستان مانیتور من رو محبت کنن من ممنون میشم. این عبارتی است از جناب احمد ابن حنبل که آیان وهابی ها ارادت ویژه به احمد ابن حنبل دارن، چون ابتدا جناب آقای ابن تیمیه خودش رو تابع احمد ابن حنبل میدانست. ایشون در کتاب الورعشون جلد اول صفحه 198 تا صفحه 202 و 203، حالا من صفحه کتابش هم نشان میدم خدمت آقایان. حالا اگر اجازه منم از اول برم با صفحه کتاب من با دوستان صحبت بکنم، در یه مقداری ریز هست به قوله. حالا ای حالین، این اول برای شما بحث هست که میاد بعد از حمد الهی میگه هازا ذکر و بیان اعتقاد اهل سنت و جماعه، این اعتقادات اهل سنت و جماعت هست بر مذهب فقهای ملت، ابو حنیفه نعمان ابن ثابت، ابو یوسف شاگرد او، یعقوب ابن ابراهیم حنبلی و محمد ابن حسن شیبانی رضی الله عنهم. خب و ما یعتقدون فی اصول الدین، آنچه که در اصول دین بون معتقد هستن و یدینون به رب العالمین، اینها را به عنوان دین خودشون انتخاب کردن. این رو ایشون در صفحه 198 آورده، الورع جلد اول صفحه 198. بعد ایشون میاد در صفحه 202 میگه در ادامه اونی که از اصول دین هست و فقهای ملت او را از اصول دین دانستن، میگه ولا نرا الخروج علی ائمتنا و ولات امورنا و این جارو و ظلمو، ما به هیچ وجه جایز نمیدانیم. از اصول دینمون این هست که جایز نمیدانیم در برابر امامانمان و ولات امرمان حاکمانمان قیام کنیم. و این جارو و ظلمو،
بله،
اگرچه اینها جور کنن و ظلم کنن، بله، ولا ندعو علیهم، یا ولا ندعو علیهم، بر اینا نفرین نمی کنیم، ولا ننزعو یدنا من طاعتهم، ما از اطاعت این اول الامر دست بر نمی داریم، و نرا طاعتهم من طاعت الله فریضه، ما اطاعت این اولی الامرها و حاکمان را واجب میدانیم. حالا این آقایان به ما جواب بدن. البته این در عربستان سعودی خیلی خوبه، یعنی هر گونه اطاعت از جناب آقای خلاصه ملک عبدالله از اصول دین هست، از اصول دینشون است که نباید در برابر ملک عبدالله قیام کنن. هر کس قیام کنن مثل جناب آقای نمید، این عقلش ناقص است و برچسب دیوانگی بهش میزنن. و همچنین در برابر حسنی مبارک یا حسنی نامبارک فرعون مصر، اینها رسما من تمام فتاواشون رو دارم، همشون اعلام کردن که هر گونه مخالفت حسنی مبارک حرام، تظاهرات حرام، بدعت خلاف شرعه. در لیبی هم تا آخرین لحظه دیکتاتور لیبی اینها حمایت کردن تا آخرین لحظه، ولی در سوریه برق برگشته. حالا من نمیدانم این
قربان دارم خدا،
بله قربان برم خدا را به قول شما تا الی آخره. الا ای حالین، این حتی دوستان ما آوردن که میگن اگر حاکم کشور اسلامی کافر هم باشه، کافر هم باشه، قیام در برابرش حرام خلاف شرعه. حالا ما به هیچ وجه اصلا در مقام نه دفاع از به قول حاکم سوریه هستیم نه غیره. ما در سوریه هم اگر حرف میزنیم میگه آقا ملت سوریه باید
تصمیم بگیرن،
تصمیم بگیرن واقعا بیان یک رفراندومی تظاهر، مثل همون کار که در مصر صورت گرفت، در لیبی صورت گرفت. توده مردم، نه شیاطین، نه تروریست‌ها،
نه
وهابیت که القاعده و غیره شرخت تو میدان با
استکبار،
همکاری استکبار جهانی و یهودی ها دارن کار. اینا نه، اینها مزدورن، اینها دارن برای شما عرض کنم ظلم بر ملت سوریه میکنن. بله اگر ملت سوریه قیام کنه مثل ملت مصر، ما هم کاملا میگیم آقا این یک بیداری اسلامیست، باید آقای بشار اسد بساطش رو ببنده و بره همون جایی که جناب آقای حسنی مبارک ده. البته حسنی مبارک رو عربستان سعودی پناه داد، برای شما عرض کنم این چی بود مال لیبی، اینها رو همه رو برای شما
قذافی، محمد قذافی،
نه محمد قذافی که دیگه
بله.
رفت اونجایی که باید بره، بن علی برای شما
بله.
اینها رو همه رو عربستان سعودی اعلام کرد که ما پناه میدیم، ولی این به قول بخت برگشته بشار اسد این دیگه در عربستان سعودی بیشون قطعا پناه نمیدن. حالا معلوم نیست اگر ملت سوریه قیام کنه ایشون باید به کجا پناهنده بشه، و حتی کشور سوریه را هم برای شما اصلا از اتحادیه عرب کلن حذف کردن. حالا ای حال این دو نوع برخورد با حقایق، ببینید اگر این قضایا در عصر به قول حجر بود، در عصری که مردم خبر نداشتن، مثل دوران ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و غیره، خیلی واضح بود. ولی امروز که عصر ارتباطات و تمام دنیا هر روز با امکاناتی که هست، مخصوصا سایبری و رسانه که حقایق را به خانه های مردم برده، من گمانم دیگه حنای این آقایان رنگ ندارد. حتی بعضن بعضی از عزیزان از خود عربستان سعودی که تفکر وهابی دارند، چه دانشجو چه بعضی از علما، در ارتباطی که ما داریم با بعضی از دوستان اینها، همه ماندن معطل که این قضیه چی شده که این آقایان در تمام این کشورهایی که مردم قیام کرده بودن، توده مردم در میدان برای شما عرض کنم
تحریر،
بقول تحریر و غیره، جمعیت میلیونی مفتیان فتاواشون علیه مردم و به دفاع از حاکم جور و فرعون مصر بوده.
بحرین.
یا الان امروز در بحرین این همه دارن جنایت میکنن، این همه آدم کشی، این همه برای شما عرض کنم اطفال، برای شما عرض کنم 3 ساله 4 ساله در زندان و غیره اینها. البته ما بحثمون سیاسی نیست، تو سیاست هیچ کشوری هم دخالت نمیکنیم اصلا و ابدا و بنا هم نداریم، از شرق گرفته تا غرب، از شمال تا جنوب. ولی ما بحثمون سر این وهابیت به تعبیر یکی از عازم پلیده که امروز دارن به این شکلی یک روزی میل هوایشون میکشد بیان برای شما عرض کنم به نفع یک دیکتاتور، یک روزی برای شما عرض کنم علیه یک دیکتاتور. اینها صحیح نیست. حتی من اون روزم
برای صدام ترزی میکنن.
بله، برای خود صدام که دیگه واقعا این جنایاتش برای یا نسبت به برای شما عرض کنم همین رئیس تروریست های ایران که به قول به درک واصل شده اینها ریگی، چقدر اینها ترزی به عنوان مجاهد غیره. حالا ما نمیدانیم، حالا انشاءالله مردم باید قضاوت کنن، ما به هیچ وجهی در این زمینه به قول اظهار نظر نمی کنیم. و امروز هم الحمدلله مردم بیدارن، روشن هستن و خوب قضاوت می کنن. ولی حداقل این آقایانی که دارن تقریبا نسبت به ظلم و دیکتاتور رو محکوم می کنن، همه جا محکوم بکنن، نه گزینشی. من در خدمت
خیلی ممنون شما. به عنوان آخرین سوال که دو فرصت مون خیلی کوتاست، بحثی رو که این آقای وهابی‌ها این شعار میدن تو این شبکه‌هاشون رو و این کتاب قرآن همینجوری جلو دست رو میگیرن که آقا بحث امامت که از اصول دین شما هست، این رو لطف کنید از قرآن برای ما سخن بگید، از قرآن برای ما بگید، لطف کنید یه بحثی هم داشته باشید پیرامون این.
بله، این دیگه نکته ظریفیه. من از بینندگان عزیز تقاضا دارم خوب دقت کنن و همچنین این عزیزانی که با این شبکه‌های وهابی تماس میگیرن، من این بحث رو خیلی آرام، شاید در عرض 5-6 دقیقه هم نمیذارم بیشتر طول بکشه تا صدای بینندگان عزیزمون رو هم بشنویم. شما دو سه جلسه‌ای که نبودیم مشهد مقدس، مشکلاتی که در اون هفته در مخابرات مشهد بود و اینترنت یه مقدار با مشکل مواجه بودیم، خلاصه نداشتن این امکانات دیگه چیکار باید کرد دیگه. بینندگان عزیز باید دیگه با همین قضایا بسازن، میگن دست شکسته و بال گردنه دیگه. این مسائل رو انشاءالله دوستان به بزرگواری خودشون تحمل میکنن. این بحث رو عزیزان خوب دقت کنن. ما در برنامه های گذشتمون گفتیم که بزرگانشون رسما اعلام کردن که قرآن بدون سنت مفهوم ندارد. خود ابو حنیفه احمد ابن حنبل میگه اصلا قرآن نبود، ما سنت نبود، قرآن رو ما نمیتونستیم بفهمیم. ولی این آقایان میگن آقا شما بیایید از قرآن، اگر اصول دین هست اصول دین حتما باید در قرآن باشه. دوستان مانیتور من رو یک لحظه محبت بکنن. جناب بدرالدین ابو عبدالله محمد ابن علی حنبلی متوفای 777 میگه و کذالک الواجب ندیر و دالک فی سایر ابواب اصول دین، در سایر ابواب اصول دین، ان یجعل نصوص الکتاب و سنته هی الاصل، در ابواب اصول دین نص کتاب و سنت باید اصل مورد اعتماد باشد. الذی یجب اتباعه، البته این یجب یاش هست شده، این اجازه بده تا دوستان که میخوان یادداشت بکنن من این رو اصلاح بکنم که دیگه به مشکل بر نخورن. تو ما تو قول دادیم که مداری خوب به دقت چیز بکنیم. بله، بدرالدین حنبلی میگه آنچه که ملاک هست در ابواب اصول باید از نص کتاب سنت ما باید بگیریم. این آقا میگه نه آقا، اصول دین میخوای بگی باید بری سراغ قرآن. این یک مختصر فتاوای مصریه جلد اول صفحه 242. آقای ابن عبدالعز حنفی در شرح عقیده تهاویه، کتاب درسی آقایانم هست، میشه کیف یتکلم فی اصول الدین من لا یتلقاه من الکتاب و السنه. آقایان کارشناسان شبکه های نفاق، یه مقدار گوشتون رو باز کنید، انگشتتون رو از گوشتون در بیارید، این پنبه های جهل تعصب رو از گوشتون ولو به اندازه یک چند دقیقه هم باشه بیرون بیارید. میگه چگونه حرف میزند در اصول دین؟ چگونه میشه کسی از اصول دین حرف بزند که از کتاب سنت حرف نگرفته، مطلب نگرفته، استفاده نکرده؟ یعنی بدون استفاده از کتاب سنت اصلا نمیشه از اصول دین حرف زد. اینه چی میفرمایید شما؟ از همه اینها جالبتر، اجازه بدیدیم سراغ امام اینها، پیغمبر اینها، ابن تیمیه. حالا من صفحات کتاب ابن تیمیه را نشان میدم. و هذا الذی ذکرت من انه یجب الرجوع فی اصول الدین الی الکتاب و السنه. البته اگر این کارشناس نگه ابن تیمیه هم غلط کرده گفته ها،
اینو نمیگن آجا.
بله
اینو نمیگن.
البته چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. من از اینها بعید نمیدانم جناب آقای محسنی که یک دفعه ابن تیمیه را هم چون فقط خودشون رو معصوم میدانن نسبت به ابن تیمیه شان نگن غلط کرده مثل آل شیخ، ولی میگن میگن برای شما چاپی کلان دیگه تو تمام چیزا هست. کتب و رسائل و فتاوای ابن تیمیه جلد ششم صفحه 469. باز ایشون میگه مبنای احکام اصول دین بر سه قسمه: کتاب، سنت، اجماع. اجماع هم در اینجا ایشون این هر روز یک هوای خاصی داشته ایشون. باز ایشون میگه و بینا ان دلالت الکتاب و سنه.
دوستان لطف کنن این صفحه رو نشون بدن.
بله. على اصول الدين ليس بمجرد الخبر كما تظنه طائفه من الغالطين من اهل الكلام والحديث والفقهاء والصوفيه وغيرهم بل الكتاب والسنه دل الخلق وهداهم يا هداياهم الى الايات والبراهين والادله المبينه لاصول الدين. عزيزان برای شما عرض کنم این عبارتی است که کتب و رسائل و فتاوای ابن تیمیه جلد 16 صفحه 469. و هذا الذي ذكرته من انه يجب الرجوع في اصول الدين الى الكتاب والسنه. این دیگه خیلی واضحه و روشنه.
بله.
و همچنین در جلد 33 صفحه 66 اینم نرم افزار مال الجامع الکبیر، مال خودتون هست، اشتباه غلطه. البته اگر آقایان نیاز باشه ما دوره مجموع فتاوای ابن تیمیه هم داریم، بارها ما اینجا خودمون هم نشان دادیم، دوستانمون هم مثلا در سراب وهابیت این رو نشان دادن که مبنای احکام اصول دین بر کتاب سنت و اجماع هست. این هم باز جلد 19 صفحه 160 که دلالت کتاب سنت بر اصول دین مثلا یک خبر عادی نیست که بعضی از اشتباه کنند شما یک غلط کنند اونو که غلط کردن از اهل کلام و حدیث و فقها و صوفیه و غیرهم. حالا این دیگه مگر اینکه دیگه از همین عبارت غلط کردن هایی که آقای ابن تیمیه گفت، شاید این آقا هم که از اینجا گرفته بودن میگه آقا ابن تیمیه آقای آل شیخ غلط کرده. خب این از فقهای این آقایان هست، وقتی ابن تیمیه وقتی نسبت به فقها میگه خب برای این آقایان خیلی زیاد مهم نیست. حالا نمیدونیم چیه قضیهش، خیلی خلاصه.
ممنونیم، متشکریم و سپاسگزاری میکنم از اینکه سوالات بنده رو جواب دادید و امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان هم قرار گرفته باشه. خب اگه اجازه بفرمایید یک میاد برنامه کوتاه ببینیم و انشالله برگردیم دیگه صدای گرم شما عزیزان رو انشالله استفاده کنیم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثبات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفة الله سرمدی تو بسی بر حق احمدی ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن ای عروة الوسطای دین ای روح ایمان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان ولای تو حسن حسین مهر تو میزان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان به فهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است یسوب دین حبل المتین ای جان جانان بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان
خیلی ممنون و سپاسگزاری میکنم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. بخش پایینی هم انشاءالله ملاحظه بفرمایید و انشاءالله بتونیم برنامه خوب و زیبایی تقدیم شما عزیزان بکنیم. خب صدای گرم شما عزیزان رو میخوایم بشنویم. اولین بیننده ما که حالا روی خط میاد سرکار خانم زمانی از اصفهان هستن. سلام و از ادب دارم خدمت سرکار خانم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
شما هم ممنون.
اللهم الان اول ظالم انزلنا حق محمد و آل محمد و آخر اصحاب انده و علا ذالک. حاج آقای قزوینی، من شب مزاحم توش وردیاتون باشه چندی شرکشم تماس گرفتم با اتون. من تازگی شروع کرده بودم برنامه های شما رو میدیدم، بعد این چند شب برنامه های شبکه کلمه رو من هی مرور میکنم میبینمشون. فقط میخواستم برام ثابت بشه که تا چه حد این کلمه یا حرفاشون راسته و به اون چیزی که میگم تا چه حد عمل میکنم. من به عنوان یک ایرانی امشب به شما زنگ زدم، شیعه بودن من اصلا بذاریم کنار، امشب من به عنوان یک ایرانی زدم. من خدا میدونه چندین مرتبه تلفن برنامه کلمه رو گرفتم که با این آقای هاشمی صحبت کنم ولی نمیگیره، نمیدونم علتش چیه. حالا خطاشون مشکل داره، برقرار نشد ارتباط من که مستقیما با خودشون صحبت کنم و من این احتمال رو میدم که الان صدای منو دارن میشنون.
بله.
چند شب پیش خانمی تماس گرفت با شما، یه سر خیلی قشنگی در مورد حضرت امیر خون، بعد دنبالش هم آقای قزوینی یه شعر خیلی قشنگی فکر کنم از فردوسی یا سعدی قرائت کردن.
بله
و اون مجری عزیزم یه شعر دیگه خوندن که فکر میکنم یا مال فردوسی یا مال سعدی بود. ادعایی که آقای هاشمی میکنه اینه که فردوسی و سعدی شیعه نبودن و اصلا کلن امامت رو قبول نداشتن. این برای من خیلی جالبه، در صورتی که شاعر شعر در مورد حضرت امیر داره چطوری میتونن ادعا رو داشته باشن که اونها محب علی نبودن؟ ببین از چه راههایی دارن وارد میشن، چه شکلی میخوان جوانای ما رو به خودشون بکشونن. یه ادعای خیلی تازه‌ای که کرده آقای هاشمی، میگه دکتر علی شریعتی آخرین روزهای خدا را شکر که حرفاشون همیشه بدون سنده، فقط یه حرفی رو میزنن، نه سندی نه مدرکی، ادعا کرده که دکتر علی شریعتی در آخرین روزهای عمرش، آخرین لحظه های زندگیش تغییر فکر داد و کلا امامت رو ردش کرد. به نظر شما این درسته؟
بله. چشم،
خیلی ممنون. چشم، اینا رو با جواب پاسخ میدن.
یه نکته دیگه داشتم آج آقای قزوینی.
بله.
من واقعا به شما به عنوان یک شیعه، یک جوان شیعه افتخار میکنم. میدونید به چه دلیل؟ به این دلیل که وقتی سنی ها و یا حتی وهابی ها به شما زنگ میزنن، من دقت کردم به ما شیعه ها کمتر از 5-6 دقیقه، نهایتا 7-8 دقیقه وقت میدید، ولی به سنی ها و وهابی ها بالای 10 دقیقه، حتی 16-17 دقیقه من دیدم که بهشون وقت میدید.
من 20 دقیقه وقت دادیم.
وقتی یه شیعه زنگ میزنه به شبکه یک کلمه، وقتی حرفشو داره میزنه بهش اجازه نمیدم، قطع میکنم.
این خودش یک حرفی داره و یک نمایی داره، به خاطر اینکه ما الحمدلله خدا لطف کرده و انقدر استطاعت هست در این برنامه و انقدر مبانی شیعه محکم هست که هر کسی با هر عقیده و سلیقه‌ای که میتونه میاد و شبهه‌شو مطرح بکنه میتونه پاسخ بده. ولی چرا میگم وقتی بحث مناظره میشه یا یه کسی یه سوالی میکنه یه ذره خلاصه دستپاچه بسته میشه، میگن ما گیج شدیم.
من اصلا جدی صدای منو میشنوه اون جوون ایرانی که پایین برنامه
بله میترسن دیگه. خب این خودش یک دلیل نیست دیگه.
دست شما درد نکنه.
من دارم بهشون میگم هدایت شده تلف میشکن. آخه کسی که محب علی نیست کجا هدایت شده است؟ کسی که عشق فاطمی زهرا نداره کجا هدایت شده است؟ من موندم نمیدونم. التماس دعا دارم.
خیلی ممنون سرکار خانم جوانی از شما. سپاسگزار میکنم.
حالا من هم جواب خواهرمون رو عرض کنم. این که در رابطه با به قول سعدی و فردوسی و غیره، حالا ما خیلی زیاد در قید این نیستیم که اینها ثابت کنن شیعه هست یا سنیه، این اشعارش هست و اینها و دنیای دیگری داره. برای شما عرض کنم در رابطه با شریعتی، این رو من بارها هم گفتم، دکتر شریعتی در یک جو ویژه‌ای که کمونیست ها دنبال این بودن که تفکر برای شما عرض کنم لائکی و کمونیستی و ماتریالیستی رو در دانشگاه ها رواج بدند، ایشون سد محکمی بود در برابر اونها. و همچنین شهید مطهری هم در همون زمان یک سد محکمی بود برای تعرض به مقدسات اسلامی و شیعه. ولی چون شریعتی حوزه ندیده بود، با علمای اسلامی آشنا نبود، در دانشگاه سوربن اکثرا اساتیدش یهودی بودند، مسیحی بودند، خب لغزش داشت، لغزش های خیلی سنگینی هم داشت. حتی خود امام راحل چندین عبارت های تند نسبت به ایشون داشتند. بنده همون زمان که کتاب هایشون چاپ می شد، صفحه به صفحه تمام کتاب هایشون رو مطالعه می کردم، همه را هم الان دارم. ایشون خب حوزه ندیده بود، یک لغزش هایی داشت، بعضا نسبت به نبی مکرم عبارت هایی و نسبت هایی می داد که واقعا بدن آدم می لرزید از اون تعابیر تند و زشتی که ایشون نسبت به نبی مکرم نسبت می داد. و نسبت به روحانیت و نسبت به مرجعیت خب ایشون خیلی کملط بود و خیلی بیادبانه برخورد می کرد. ایشون خیلی به صراحت عرض کنم ادبیات ایشون نسبت به مراجع کاملا بیادبانه بود و این قلب امام راحل را هم رنجاند. جلسه ای تقریبا حدود شاید 3-4 ماه قبل از اینکه ایشون مسافرتی داشته باشند به فرانسه و منجر به کشته شدن شد یا مرگ شد، در یک جلسه ای که حضرت آیت الله خزعلی بودن، ایشون در قید حیات شهید مطهری بودن و شهید بهشتی،
شهید مطهری هم ذکر کرده جهان.
بله این هم برای داره این
بله
رو
این
بله این رو من نیدم، ولی بله آقای خزعلی چندین بار برای من نقل کرد که در اونجا یک جلسه میگیرن، اشتباهات شریعتی رو میگن و ایشون هم بی قید شرط همه را میپذیره و ایشون میگه من برم مسافرت برگردم، در چاپهای بعدی کتاب هم تمام این موارد رو اصلاح خواهم کرد. ولی خب ایشون رفت و دیگه بر نگشت. حالا چه قضایایی بود پشت صحنه، اونش ما خیلی زیاد نمیخوام وارد بشیم،
ولی مرحوم شهید مطهری دست نویسشون رو یکی از این دوستانمون در کتاب مطهری افشاگر توطئه ها در اونجا حدود نزدیک 50-60 صفحه نقد مرحوم مطهری را نسبت به شریعتی با دستخط خودش رو ایشون در اونجا آورده و خیلی نکات ظریفی دارد. در زمان خیلی زیاد نیست، ولی اینکه این آقایان بله بیان تندی داشت، قلم تندی داشت، عبارتهاش عبارتهای یه مقداری تند بود، ادبیات ادبیات درستی نبود، ولی اینکه ایشون تغییر رویه بدهن به هیچ وجه اینطوری نبود، بلکه از اون تندیهاش آخر عمر تغییر دادن. ولی ایشون در رابطه با بحث امامت خیلی مطالب زیبایی دارد، همین کتاب حضرت زهرا فاطمه هست. بله یه مقدار اشکالاتی ایشون دارد، برای شما عرض کنم، پدر مادر ما متهمیم غیره، یک سری مطالب نادرست با ادبیات نادرست در اون کتابشون برای شما عرض کنم مطرح کردن. در اسلام شناسی یک سری مطالبی فرض 10 تا مطلب آورده، 7 تا مطلب خوبه، 8 تا مطلب خوبه، ما نمیخوام بی‌انصافی کنیم، برای 2 تا مطلب کاملا انحرافی و خلاف در همون اسلام شناسی که شهید مطهری میگه به جای اسلام شناسی اسلام سرایی هست نه اسلام شناسی. علی ای حالین ما چون در مقامی نبودیم، ولی اگر لازم باشد این آقایان بخوان از شریعتی بت بسازن و به نفع خودشون استفاده کنن، ما تکه‌هایی از عبارت‌های شریعتی را که نسبت به ابوبکر رکیک‌ترین عبارت‌ها، تندترین عبارت‌ها نسبت به عمر، نسبت به عثمان، نسبت به معاویه، عبارت‌های تند که حتی ما خودمون جرأت نمی‌کنیم همچه عبارتی رو بیان کنیم، ایشون در آثارشون داره. حالا اگرم لازم شد یک روزی ما تکه‌هایی از عبارت‌های شریعتی در دفاع از تشیع، حالا سجودش رو تشیع علوی در برابر تشیع صفوی، این مطالبشون رو ما برای شما عرض کنم میاریم، هیچ ابایی هم اصلا نخواهیم داشت. و لازم باشه گرچه صحیح نمیدانیم ما، ولی اینها اگر بی‌حیایی کنن عبارت‌های شریعتی را در توهین به اهل سنت، توهین به خلفا را میاریم اینجا. از این آقایان البته با اجازه از آقایان اهل سنت و کسب برای شما عرض کنم اعتذار، مطالب ایشون را هم خواهیم آورد، ابایی نخواهیم داشت در خدمت
خودم اون هستی. و البته اون قسمت اولش هم که سوال کردن برای شعرا که فردوسی و نمیدونم سعدی و اینا هم اهل سنت بودن، اینا آقایان کارشناسا اینجور نمیگن. اصلا یکی از دلایلی که فردوسی رو تبعید کردن و اون رو به قول معروف تبعیدش کردن و حتی بعضی ها میگن خیلی محدودش کردن و از دنیا هم رفت، بخاطر همین قضیه تشیع و اینها. و در کتاباشون عشق محمد بس است و آل محمد که اینها دیگه زمان زده این اشعار سعدی هست و اینها شاید در یک زمانی بودن که تقیه میکردن به خاطر اینکه حفظ جان بکنن، ولی این کاملا غلط است و اینها نمیتونن دفاع کنن از این قضیه. خب سرکار ببخشید، جناب آقای انور از افغانستان، اگه صدای بنده رو دارید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای انور.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوب هستم شما؟
در خدمتتون هستم آقای انور.
سلام علیکم ان شاء الله.
سلامت باشید.
خدمت شما عرض کنم که من تشکری بکنم به خاطر که شما صحبت های خوب میکنید، بسیار خوب صحبت میکنید، بسیار با حوصله صحبت میکنید. اگر کسی هم یک حرف بالا پایین میزنه شما با حوصلگی بسیار گذشت میکنید. به خاطر از این تشکری میکنم، از افغانستان زنگ میزنم، ما به برادران شیخ خود هم نواستیم، خوب هستیم در افغانستان، انشاءالله کدام دعوایی کدام چکید. و دوم درباره امام جعفر صادق نگرایی که مذاهب است، اگر معلومات بتونه جاها بسیار زیاد خوش بشه. تشکر.
خیلی ممنونم آقای انور، درود بر شما. سلامت باشید. از برادران اهل سنت که اینقدر منصفانه اضافت کردید و ممنونی و خدا رو شاکریم که یک برادر اهل سنتی اینگونه درباره ما قضاوت میکنه و ما هم همین رو میخوایم که یک چهره درست و صحیحی از پیروان اهل بیت که باید اینگونه ادبیات داشته باشن و اینگونه استدلال بکنن، نه دعوایی، نه توهینی، نه جسارتی و کلن مباحث منطقی و عقلیست. و امیدواریم که همه دوستان عزیزی که از یک عقل و وجدان بیداری و خود دار هستن، انشاءالله این برنامه مورد استفادهشون قرار بگیره. خب تلفن بعدی رو لطف فرمایید. الو.
الو.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
جناب آقای بنی سعید.
بله بله.
از اهواز درود بر شما، در خدمت شما هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی آقای محسنی.
سلامت باشید.
حضرت آیت الله.
یه مقداری صداتون بلندتر آقای بنی سعید، ما متوجه نمی‌شیم.
بله بله. سلام عرض می‌کنم.
وعلیکم السلام.
جناب عالی و همچنین حضرت آیت الله آقای قزوینی.
سلام عرض می‌کنم.
تشهد می‌گم شهادت حضرت امام جعفر صادق رو.
ابتدا
لازم می‌دونم تشکر بکنم از کانال و شبکه خیلی خوبتون. حقیقتا ما در این مدت به معنای واقعی کلمه مطالب زیادی رو در رابطه با دینمون در تو مذهبمون یاد گرفتیم. جا داشت تشکر بکنم و استدعا بکنم بعضی برنامه ها مثل برنامه احکام رو بیشتر کنید. حالا برنامه های دیگه هم هستن در رابطه با مطلبی که میخواستم خدمتون عرض کنم. درس پس میدم اما دو تا مطلب رو میخواستم خدمتون عرض کنم. مطلب اول در رابطه با تماسی که یکی از آقایون اهل سنت از پیران شهر داشتن در رابطه با حدیث قرطاس. من فکر میکنم این دوستمون سعی میکرد بگه که با توجه به اکمال دین، آیه اکمال دین، حالا اون برداشتی که شیعیان دارن که پیامبر میخواسته در مورد وصایت امیرالمؤمنین وصیت بکنه به این شکل نبوده، در حالی که من فکر میکنم ما باید سر این نکته تمرکز بکنیم که چرا آقایون اعتراض کردن، چرا اون تعابیر رو به کار بردن که دیگه همه میدونن و مرتب گفته شده ان النبیه و الی آخر
جمله.
یکی این مطلبی که هم شاید هم دلیل این که پیامبر میخواسته مطلب رو دوباره بگه شاید این بوده که میدیده که آقایون در رابطه با اون مطالبی که به عنوان اکمال دین گفته شده قبول نکردنه و به انحاء مختلف این مطلب به گوش و سمع مبارکیشون رسیده.
بله.
این مطلب اول بود که میخواستم خدمتون عرض کنم. میکنم در رابطه با این شبکه وهابی که در رابطه با بحثشون اثبات امامت از قرآن هست، اگر من اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید، اما ما در آیه 7 سوره آل عمران داریم که آیات قرآن بر دو قسمن، خود قرآن تقسیم کرده آیات محکم و آیات متشابه، و آیات متشابه رو باید راسخون در علم تفسیر بکنه. یعنی من اینجوری برداشت میکنم که خود قرآن هم میگه باید مفسری برای این قرآن باشه. حالا آقایون چطور میتونن بگن که نه ما فقط نص قرآن و به جز قرآن به هیچ چی کار نداریم؟ خب اینا انشالله جواب بدن. خیلی تشکر
میکنم. بعد ما تایید میکنیم شما رو به خاطر که من واقعا خودم دارم پیشنهاد میکنم به همه بینندگان عزیزی که اقصا نقاط عالم هستن و میتونن دریافت کنن از طریق این شبکه رو، انصافا دو سه ماه مدام کسی پای این شبکه باشه خیلی استفاده خواهد کرد. من واقعا وقتی خودم ملاحظه میکنم شبکه رو احساس میکنم مصداق همون حدیث امام صادق علیه السلام هست که میفرماید از قوم علم صادر میشود به همه نقاط عالم، حتی اونهایی که پشت پرده‌های زفاف و ازدواجشون هستن و اونها هم میتونن دسترسی پیدا کنن به عمق مطالب اسلامی. و واقعا یکی از مصادیقش رو میتوانیم همین شبکه قرار بدیم و این رو باید به حاجه ها خلاصه دست مریضات گفت و واقعا این کار رو کردن و این هم لطف امام زمان و توجهات حضرت حجت و انشالله دعای حضرات امیرالمؤمنین علیه السلام بود. آقا
جماعت شما تبریک گفت. من فضل ربی كله من فضل ربی
الحمدلله
نعمت فهمید.
خدا رو سپاسگزارم. خیلی ممنون از جناب آقای بنی سعید از اهواز. جناب آقای کامبیز از تهران از برادران اهل سنت، اگر صدای بنده رو دارید سلام و از ادب دارم خدمت شما.
الو
سلام علیکم.
الو عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت
ممنون جناب آقای کامبیز.
دکتر آیت الله قزوینی
سلام باشید.
محترم برنامه، اگه اجازه بدید من دو سه تا سوال داشتم.
در خدمتتون هستم.
وقت برنامه رو زیاد بگیرم.
ممنون.
سوال اولم این بود که به گفته شیعه ابوبکر و عمر و عثمان دشمنان اسلام هستند. درسته؟ اگر امامت و خلافت حضرت علی از طرف خدا و الهی بوده و چرا حضرت علی امامت و خلافت رو به دشمنان اسلام داد؟ آیا این کار حضرت علی خیانت به خدا، رسول و اسلام نبوده؟ چرا ایشون مانند امام حسین با قاصد خلافت نجنگید؟ این سوال اولم. سوال دومم که آیا در نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام روایتی یا حدیثی مبنی بر توهین، اهانت نسبت به صحابه، زن پیامبر و خلفا وجود داره؟ سوم سوالم هم در مورد نهج البلاغه بود. خواهش می‌کنم آیت الله قزوینی مسئله خمس، صیغه و نماز سه‌گانه رو از نهج البلاغه ما ثابت
بکنن.
با تشکر از
زحماتتون
خدا.
خیلی متشکرم آقا بیز، درود بر شما. خب جناب آقای مالکی از کرج، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
علیکم.
علیکم السلام.
سلام علیکم.
سلام عرض کردم خدمت شما دارم آقای مالکی.
سلام عرض
می‌کنم
خدمت آقای قزوینی.
سلامت باشید.
یه سوالی داشتم آقای قزوینی.
بله.
شبکه‌های وهابی همش استناد میکنم به نام فرزندان حضرت علی که عمر بود و عثمان و اسمایی که اینا دوست میدارن.
بله.
اینا یه من یه نظری داشتم. الان تو همون عصر خودمون ما یه همسایه داریم، مثلا فرزندش قبلا مجاهد بوده، اسمش فرزندش مثلا محمد رضا بود که با حکومت قبلی داشت مثلا میجنگیدن، یا مثلا الان کسایی هستن که مثلا اسمشون اسم علی و مثلا این رهبران ما اینا هستن که با این حکومت خوب نیستن. اینا چه ربطی داره به مثلا اسم فرزندان مثلا حضرت علی به عثمان و ابوبکر باشه؟ درباره اینا می‌خواستم یه توضیح بدم.
بله. چشم. خیلی ممنونیم. درود بر شما جناب آقای مالکی. خب جناب آقای رضایی از بهوهان، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. از بردن اهل سنت. سلام عرض کردیم آقای رضایی.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مالی محترم آقای محترمی.
سلامت باشید.
کارشناس محترم آیت الله قزوینی.
سلامت باشید.
صحبتم رو با یه حدیث شروع می کنم. بنابر کلام شیخ مفید حارث همدانی می گوید چه علی را بر منبر دیدم چه بعد از حمد و ثنا گفت مرا دوست نخواهد داشت مگر مؤمن و با من دشمنی نخواهد کرد مگر منافق.
بله.
هر کس دروغ بر بنده در دنیا و آخرت ناامید و مایوس خواهد شد.
بله.
یه سؤالی داشتم، میخواستم بدونم چه سودی برای ایران چه به ساعت مقدس پیامبر توهین کردن داره و این اسلام چه تیزی در غرب چه بهره‌ای برای اونا داره؟ میخواستم این سؤال آقای قزوینی
دوباره این قسمت آخرتون تکرار کنید.
میخواستم بدونم چه سودی برای ایران چه به ساعت مقدس پیامبر توهین کردن داره و این اسلام تیزی در غرب چه بهره‌ای برای اونا خواهد داشت؟
بله.
ممنون. تشکر از شما.
خیلی متشکرم جناب آقای رضایی. خب جناب آقای علی آقا از تهران، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم خدمت شما و جناب استاد.
سلامت باشی.
لعن الله عدوب که یا علی مثل دوم شاه بچه ها ولده. لازم است بگم حقیقه چانه آقا کامبیز که زنگ زد خیلی جالب بود، نگفتش که چرا حضرت علی خلافت داد به این آقایون؟ ما نمیدونیم خلافت ایشون داد یا خلافت ازشون گرفتن.
بله.
و حالا نکته جالبترش هم این هستش که زمانی که میخوان بگن که چرا خلافت واگذار شده میگن که چرا حضرت علی سکوت کرد. موقعی هم که میگیم سکوت نکرده میگن که نه اونا با هم خوب بودن و همونجور که تو این سریالی هم که اخیراً تو ماه رمضان درست کرده بودن از شبکه‌هاشون پخش میکردن که حتی حاج آقا اول گفتن ما نگاه کنیم، ما نگاه کردیم اوایلش چیز بود متا بعدن دیگه تبدیل شد به ژانر کمدی. یعنی یه جور تمام تاریخ و همه چی رو با هم قاطی کرده بودن که یه جوری ثابت کنن که اصلا هیچ درگیری نبوده و تاریخ رو عوض کنن، ولی خن برای ماها بیشتر تبدیل شده به یک داستان کمدی. به هر حال من حالا خدمت آکامبیز متعرضه به یه اسم زنگ میزنه ظاهرا، حالا این دفعه اسمشون ظاهرا کامبیز بوده. خواستم بگم که شما برو اول ببین خلافت رو حضرت علی داد یا ازش گرفتن، بعد قسمت بعدش با هم صحبت میکنیم.
بله.
همین زیاد وقتتون نمیگیرم که بتونید بقیه بیننده ها بتونن سوال رو
بکنن. بله حالا بحث رو انشاءالله پیگیری میکنیم ما.
التماس دار.
ممنون جناب علی آقا. متشکرم. جناب آقای حسن آقا از عراق، چند وقتی بود صدای شما رو نمیشنیدیم، حالا اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم. جناب حسن آقا
سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای قزوینی.
سلامت باشید. در خدمتتون هستیم.
حال شما خوبه؟
الحمدلله.
شکر خدا. اگر شما دعا کنید حال ما خوبه آقای حسن آقا.
دعای قزوینی منم از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم. شما بزرگواری.
اون روزی که زنگ زدم با آقای دیمسکی.
بله؟
آقای قزوینی.
جانم.
ای کاش شما ایرانی ها با این مردانگی تان، با این رسالت تان، با این زیرت، ای کاش شما سنی بودید.
ما سنی هستیم، سنی ما سنت پیغمبر رو عمل میکنیم.
نه هر سنت. بله.
جانم.
بله.
الان آقای قزوینی منظور اینه شما الان خدا ساده خیلی کارا میتونی انجام دهی، دست از این تبرقه ها برداری، هی عیشا چنین و اوهر چنان رو شما دید، همون حرفی که خودتان میزنید برای وحدت اسلامی عمل کنید. فرض بفرمایید شما میگید نماز اولی وقت باید خوانده شد، خب همون عمل کنید، همون با گفتن نمیشه کرد. شما میگید مثلا علی ولی الله جزء اعضا نیست، خب سعی کنید اگر جزء اعضا نیست چرا شما قاضی کردید؟
خب
دیگه فرماشی دی.
امروز خدا دیدن از شما خیلی کارها میتونی انجام دهی برای وحدت اسلامی. دیگه ما چه کار داریم؟ مثلا اون روز آقای متعصبان آقای ابوالقاسمی، من میدونم مادر معاویه چند تا زنا کرده، حالا زنا کرده به ما چه ربطی دارد؟ این روز درد ما را درمان میکند.
بله. یعنی
الان فرض بفرمایید آقای نفتنی.
بله.
شما متاسفانه زیادم صحبت طول میده، یه برنامه گذاشتید، برنامه قضاوت با شما. آخر قضاوت با شما الان من حرف میزنم، من سنی هم سنی اصلا حمایت میکنم، شیعه شیعه حمایت میکنم. باید قضاوت با قرآن باشد. وقتی که من گفتم یا الله، شما میگه یا امام زمان، ببین آیا قرآن اصلا حمایت میگه از شما؟
بله.
خب از آقا
تصویه
خواهش
میکنیم
اقدار جواب
بدن. انشاءالله دیگه سوالی ندارید آقای حسن آقا؟
والا حرفا من زیاده، بله تلفزیون
حالا انشاءالله دفعه بعدم باشید، ما در خدمتتون باشیم. در صورت هر جلسه شما بیایید ما خلاصه خوشحال میشیم و صدای گرم شما رو هم میشنویم، خلاصه باعث خوشحالی ما میشه.
جناب آقای حسن آقای عزیز هستید تلفن یا نه؟ یا قطع کردن
آقای حسن آقا؟ خمس قطع
کردن. حالا این برادر عزیزمون، خوب البته بعضی وقتا حال هوای خلاصه خوبی داره، میاد تقدیر تشکر میکنه، بعضی وقتا هم خلاصه ایشون میاد انتقاد میکنه. البته ما خیلی دوست داریم اونهایی که انتقاد میکنن، برامون خیلی انتقاد عاقلانه خیلی برامون لذت بخشتر هست. خب آقا نماز میخوانید، شهادت ثالثه، خب ما دلیل داریم، گفتیم آقا شهادت ثالثه به عنوان جزء از آن هر کس بگه، خب خلاف همه فقها ها آوردن، مگر خلاف شرع؟ مگر علی ولی خدا نیست؟ شما معتقدید نستعیذ بالله علی عدو خدا هست؟ خب شما به ما بفرمایید اگر واقعا راست میگید، از صلات خیر من النوم رو شما هم بردارید؟ آیا پیغمبر از صلات خیر من النوم گفت؟ ابوبکر گفته، امیرالمومنین گفته. خب بفرمایید دیگه، اگر بناس ما که نباید همش انتقاد به دیگران بکنیم. در روایت ما داریم بپسند برای دیگران آنچه بر خود میپسندی، نپسند برای دیگران آنچه بر خود نمی پسندی. در رابطه با اهانت ما الحمدلله رب العالمین بنای این شبکه بر عدم اهانت، حتی بعضی از دوستان شیعه که میخوان اهانت کنن بلافاصله حرفشون رو ما قطع میکنیم. اهانت به اهل سنت، مقدسات اهل سنت رو ما با تمام وجود معتقدیم، خلاف شرع، حرامه. مراجع ما ائمه هدا این دستور رو به ما دادن، منت هم به سر اهل سنت نمیگذاریم. و این که ما از عزیزان اهل سنت، از مولوی های عزیز، از ماموستاهای عزیز دعوت کرده میان اینجا، این هم عملا ما برایش نشان دادیم. حداقل شما محبت کنید این شبکه هایی که میگن ما اهل سنت هستیم یا وهابی هستن، دیگه قطعا در امارات شیعه زیاد، یکی از علمای شیعه رو بیارن اونجا یه 10 دقیقه صحبت کنه. این آقایان وحشت دارن از اینکه برای شما اسلام یک شیعه بیاد اونجا و یک سری مسائلی که والا نمیدونم در رابطه با مادر معاویه زنا کرده به شما چی یا به شما نچه. خب این رو از کتابهای خود شما آوردن، زمخشری دیگران و دیگران آوردن، ما که از کتابهای شیعه نیاوردیم. شما بر از زمخشری و دیگران سوال کن که چیه، شما واقعا به شما چیه؟ شما دارید رضی الله عنه میگید، ترضی میکنید، از او احترام میگذارید. بله امیر المؤمنین رضی الله عنه را معاویه 18 ماه رضی الله عنه جنگید، یا نمیدونم حجر بن عدی رضی الله عنه به دست معاویه رضی الله عنه به شهادت رسید. آخه این وقتی خود صحیح مسلم صراحت داره بر اینکه اینها دعوتگر به آتش جهنم هستند و یک فرد اینطوری، خب شما باید یه مقداری فکر کنید که دست از این تجلیل ها بردارید. اینکه قضاوت با شما برادر عزیزم، شما دارید به شعور مردم توهین میکنید. ما اون مردمی که یک عمری با قرآن انس دارن، با سنت انس دارن، حرفه های شیعه رو هم میشنون، حرفه های سنی رو میشنون، یا شما قضاوت کنید. آقا قضاوت با قرآن، قضاوت با قرآن. خب بفرمایید این قرآن، آقای قرآن قضاوت بفرمایید برای ما. میتونین قرآن قضاوت بکنه؟ اونی که از قرآن استفاده کرده، یعنی این مخاطبین اهل علم و غیره که با قرآن انس دارن، اگر مردم قضاوت میکنن، ما میگیم مردمی که با معارف قرآنی آشنا هستن بیان قضاوت کنن. بله قرآن میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. قرآن خودش داره اینطور میگه. برادر عزیزم این برای یه مقداری بزرگواری کنن عزیزان ما، یه کمی ما واقعا احترام میگذاریم هم برای عزیزان اهل سنتی که با ما تماس میگیرن، هم برای بزرگوارانی که از کشورهای دیگر با ما تماس میگیرن، و حتی ما برای کارشناسان آقایان هم احترام ما میگذاریم که وقتی ما مطالبشون رو نقد میکنیم یا یک کلیپی از اینا پخش میکنیم، این دیگه نهایت احترام ما با اینها هست. ولی خود این آقایان احترام خودشون رو ندارن. اگر دوستان محبت کنن یک لحظه تصویر و صدای مانیتور من رو محبت کنن بدن، من ممنون میشم. خب ببینید این در حقیقت عملا
ببینید که ما رو از خرم کمتر حساب میکنن، یعنی خب بوات ما خودمون تشه همه جا رو میبینیم، حتی عربی رو مردم میفهمن، بلکه عملا میبینید که ما رو از خرم کمتر حساب میکنن، یعنی خب بوات ما خودمون تشه همه جا رو میبینیم، حتی عربی رو مردم میفهمن.
متشکر. خب این آقا وقتی میگه آقا ما رو خرم حساب نمیکنن، خب برادر عزیزم آخه حداقل دیگه به قول میگن شنیده بودیم چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. خب آخه دیگه ما که نستدیر بوده همچه جسارتی نمی کنیم، حتی به خود خرم جسارت نمی کنیم ما، ولی چی شما اینطور دارید میگید نمیدونم ما را خر حساب. حداقل والا من نمیدونم این آقایان این عبارتهایی که از این آقا ما صوتیهایی که داده، اگر 1000مش یکی از کارشناسای ما بده، من ابد و دهر اجازه نمیدم اون کارشناس حتی دیوار شبکه ولایت رو هم نگاه کنه. من برای همیشه حذف میکنم. ما بینید یه مقداری حتی اون دستندرکاران یه مقدار این کارشناسانی که این قد دارن حتی به همه میگه آقا ما را به خر هم حساب نه. یعنی چه عزیز دل من؟ این دیگه تو حالا ما بعضی وقت این آقا یک سری حرفایی میزنه، نمیدونم چیزو، نمیدونم علمای شیعه مواد مخدر مطرح بوده، کارشناس مواد مخدر میگندم میخندم، بعدشون هم نمیاد خیلی زیاد به قوله. حالا اون آقا که ما گفتیم نسل بعدش میاد ناراحت، گفتیم چش دیگه نسل هم نمیگیم، حالا هرچه یک اسم خودش معین کنه ما همون رو ما برای شما عرض کنم میگیم آقا شهاب میگیم، برای آقا عبدالله بگیم، شیخ عبدالله بگیم، شیخ شهاب، حالا هر چی خودش معین کنه ما ملتزم میشیم همون اسم ما میگیم، قول میدیم که غیر از اون چیز دیگری نگیم. ولی این آقا مثل خیلی خوشش هم میاد وقتی بعضی وقتا میگه به من کارشناس مواد مخدر میگن، قهقه میخنده. ولی خب دیگه این تعبیر شما ولی نمیدونم باید گفت دیگه خلاصه.
خیلی ممنونم. خب آقا فرصتمون خیلی کمه، چند تا سوال هم هست باید پاسخ بدیم. من آخرین بیننده رو خدمتتون باشیم، سرکار خانم حسینی از قم به عنوان آخرین بیننده ما سلام و عرض ادب داریم خدمت شما. الو
چشم،
اگر نیست ما دیگه نمیتونیم تلفن بگیریم. خیلی ممنونم. خب بس که ارتباط تلفنیمون قطع شد، حالا دیگه فرصت هم نیست. آقا
چیزی منشه کلا باشه من توضیح میدم.
بله آقای کامبیز از تهران که گفتن که اگر خب ابوبکر و عمر و عثمان خب خلفا اینا دشمن خدا بودن، چرا علی السلام با اینها جنگ نکرد و خلافت با اونها؟
باشه من اصلا سوال رو میبرم تو زمین ایشون، مانیتور من محبت کنن جناب آقای کامبیز و همچنین این کارشناسان شبکه. اصلا ما کاری با شیعه نداریم. شما امیرالمؤمنین رو به عنوان خلیفه چهارم قبول دارید یا نه و معتقد هستید که امیرالمؤمنین با ابوبکر و عمر بیعت کرده، پشت سر اونا نماز خوانده؟ خب این کتاب صحیح بخاری هست جلد چهارم صفحه 1549، یک روایت مفصلی هم هست حدیث شماره 3998 بر مبنای الجامع الکبیر. خب اینجا برای شما از کنم امیرالمؤمنین به ابوبکر پیام میده که بیا منزل من، ولی کراهیتن لمحضر عمر، من هیچ وجهی دوست ندارم عمر را ببینم، از دیدن عمر کراهت دارم. در اینجا هم میگه ولکنک استبدت علینا بالامر، ابوبکر در رابطه با امر امامت در حق ما استبداد کردی. خب این که داره میگه استبداد کردی، علی به عنوان خلیفه چهارم شما هم هست، معتقد است که ابوبکر در حق او استبداد کرده، چرا در برابر استبداد نیستاده؟ آیا کسی در برابر استبداد نیستد؟ آیا خلاف عدالت نیست؟ این یک نکته. دیگر در اینجا صحیح مسلم هست جلد 3 صفحه 1378، اینو ما بارها هم گفتیم، برای شما عرض کنم البته بر مبنای اون یک جلدی که مال برای شما عرض کنم عربستان سعودی است، حدیث شماره 4468. خب اینجا خود جناب خلیفه دوم ایشون برای شما عرض کنم صراحتن به امیرالمؤمنین میگه آقا نظرتو نسبت به ابوبکر و نسبت به عمر این بود، اینها کاذب بودن، دروغگو بودن، گناهکار بودن، حیله‌گر بودن، خائن بودن. ما از شما سوال میکنیم اگر عقیده علی نسبت به خلیفه اول و دوم این بود، چطور آمد با یک کسی که علی معتقد هست قادر و خائن است بیعت کرده؟ چگونه پشت سر یک کسی که کاذب و آثم و قادر خائن است، چگونه پشت سر اونا نماز خوانده؟ شما بفرمایید جواب بدید جناب آقا کامبیز عزیز. حالا من اسم واقعی شما را نمیدانم چی هست. بله این رو شما بفرمایید، یک فردی که عقیدش این بوده از دیدگاه شما، اینها را به ما اعلام بفرمایید، بعد ما در خدمت شما هستیم. هر جوابی شما دادید ما هم همون جواب را انشاءالله از این قضایا خواهیم داد.
گفتن در نهود نحشور برقا یا احانت توهین یا مثلا به خلافا یا به آیشه شده یا نه در نهجر بلاغه؟
در نهجر بلاغه خطبه 153 برایشان نامه 50 که کاملا اونجا برای شما عرض کنم مفصل نسبت به خلفای گذشته انتقاد شده، در خطبه سوم انتقاد شده دیگه. اینا رو ما بارها برای شما عرض کنم، امیرالمؤمنین در برای شما عرض کنم نامه 53 به برای شما عرض کنم مالک اشتر نخعی میگه این نهازد دین قد کان اسیرن فی عید الاشرار، این در رابطه با این. یا در خطبه 150 که اینها علی سنت من آل فرعون، این چیزاست که در نهج البلاغه است. ولی ایشون میگن خمس و صیغه و غیره از نهج البلاغه بیارید. برادر عزیزم نهج البلاغه یه نهج البلاغه خطبه های حضرت گزینش شده، نه همه خطبه ها، نامه های حضرت گزینش شده، بعضی از کلمات قصار حضرت. نهج البلاغه یک پنجم سخنان حضرت امیر در او جمع شده و اگر چنانچه کلمات امیرالمؤمنین رو شما میخواد کتب اربعه رو برو مراجعه کن برادر عزیزم، کتاب کافی، کتاب تهذیب، کتاب استبصار، من لا یحضر، وسائل و غیره. کلمات امیرالمؤمنین فقط منحصر به نهج البلاغه چه نیست که شما میفرمایید بله به این شکلی، چرا در نهج البلاغه از خمس صیغه و نمیدونم فلان حرفی نزده. و اضافه در کتاب‌های خود شما هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرماید که لولا نهى عمر عن المتعه، برای شما عرض کنم ما زنا الا شقیون، اگر چنانچه برای شما عرض کنم
مخالفت نمی‌کرد،
بله نهی نکرده بود از برای شما عرض کنم
متعه،
ما زنا الا شقیون، هیچ که زنا نمی‌کرد، برای شما عرض کنم زنا نمی کرد جز افراد شقی. خب شما بفرمایید در کتاب‌های خود شما هم هست، کتاب تفسیر طبری جلد پنجم صفحه 19، دارالمنصور سیوطی جلد دو صفحه 140، تفسیر قرطبی جلد پنجم صفحه 130، مصنف عبدالرزاق صنعانی که یحیی بن معین میگه لبر تد عبدالرزاق ما ترکنا حدیثه، در جلد هفتم المصنفشون جلد هفتم صفحه 496. خب اینها کاملا مشخصه. امیرالمؤمنین لولا ان عمر نهى عن المتعه ما زنا الا شقی، اگر عمر از متعه نهی نکرده بود خیلی از فساد فحشا گرفته میشد، جز افراد پست و شقی و پست فطرت سراغ برای شما عرض کنم زنا نمی رفتن. خود جناب سرخسی از فقهای بزرگ شما هست به ما چه، ایشون صراحتا میگه وقد صح ان عمر رضی الله عنه نهى الناس عن المتعه، این صحیح است و با روایت صحیح آمده که عمر نهی کرد مردم را از متعه و گفت متعتان کانتا على عهد رسول الله و انا انهى الناس عنهما، دو تا متعه زمان پیغمبر بود و مردم عمل می کردن ولی من عمر از اون نهی می کنم، متعه نصاب و متعه حج. برادرم شما برو مبسوط سرخسی رو نگاه کن جلد 4 صفحه 27، مغنی ابن قدامه را نگاه کن جلد 7 صفحه 571 و ده ها و صد ها کتاب دیگر این قضایا را برای شما عرض کنم آوردن و بدون هیچ گونه اعتراضی و نقدی بر این قضیه.
بله آقا تمام صدق به پایان وقت برنامه مونده. آقای مالکی هم گفتن که چرا اسم فرزند داده حضرت امیر مثلا الان به اسم خلفا بوده، این که چیز طبیعی بوده.
بله اینو ما جواب دادیم،
مفصل هم جواب دادیم،
سوال هم کردیم، هنوز سوال ما رو جواب ندادن. بله ما هشت سوال داشتن.
بله آقای رضایی از بهبهان هم که اون قضیه لا یحب که الا مؤمن و لا یغض که الا منافق بود، این بحث پایانی شما من متوجه نشدم اگه شما.
بله ایشون فرمودن که این علت این که آمریکا و غرب با اسلام و برای شما عرض کنم نبی گرامی دارن اینطور اسلام ستیزی میکنن، اهانت میکنن، چه سودی برای اونها هست؟ خب برادر از زمینی کاملا روشنه، وقتی که اینها میدانن اسلام یعنی مبارزه با ظلم، اسلام یعنی مبارزه با استبداد، اسلام یعنی زیر بار ظلم و جور نرفتن، اسلام یعنی جان بکن کف گرفتن، با مستبدان جنگ کردن، اسلام اهدل حسنیین، یا شهادت سعادت اخروی یا پیروزی سعادت دنیوی. و اضافه این قضیه بیداری اسلامی که در منطقه ایجاد شده داره، خلاصه در هر کشوری این بیداری اسلامی شده، خلاصه تمام به قول اون استبداد و استعمار و برای شما عرض کنم منافع اینها را در همه جا به خطر انداخته. و اگر فردا در دو سه از کشورهای اسلامی هم مثل عربستان سعودی و بحرین هم این مردمشون واقعا به نتیجه برسن و به پیروزی برسن باید دیگه غرب کلن بساطش جمع کنه برای همیشه از خاورمیانه بره
بله.
و اینها از اونجا میترسن و لذا دنبال این هستن که خلاصه با قداستهای اسلامی با مقدسات مسلمین خلاصه به این شکل برخورد بکنن و اینها میخوان قداست شکنی بکنن. در همین فیلمی که هست بعضی از تعابیری بعضی از مطالبی نسبت به نبی مکرم اینا نسبت دادن که واقعا بیان آن شرم دارد، انسان خجالت میکشه. حتی من خیلی چیز داشتم که عبارتها چیه وقتی در بعضی از سایت ها دیدم بعضی از مطالبشون را آورده بودن خدا میدانه موی سرم سیخ کشید، یعنی واقعا بدنم لرزید که اینا چقدر وقیهن چقدر بی حیا هستن که اینطور مطالب سخیف نادرست که زبان از بیان و شرم داره نسبت به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم میزنن.
خدمه آجا فرصتمون تمام شد، حسن ختام برنامه های ما دعای حضرت عالی است.
خواهش میکنم خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد آل محمد، فرج قائم آل محمد، حضرت ولی از ارواح نافداه سریعا نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. با آمدنش بساط ظلم و ستم از سراسر جهان برچیده شود و پرچم عدالت و حکومت مبتنی بر تعالیم الهی در کره زمین به اهتزاز درآید. خدایا با آبروی محمد آل محمد رفع گرفتاری از همه به ویژه عزیزان ما شیعه و سنی در بحرین، عربستان سعودی، سوریه، دیگر کشورهای اسلامی در میانمار، خدایا با آبروی محمد آل محمد از همشون رفع گرفتاری بفرما. در بیماران ما لباس عافیت بپوشان، حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، دستن در کاران شبکه جهانی ولایت با آبروی محمد آل محمد برآوردن ما، دعاهای ما و دعاهای بینندگان عزیز ما با آبروی محمد آل محمد به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، راست بازگذاری میکنم آجا از فرماشات از عطاری و پاسخی به سوالاتمون دادید. ممنونیم از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید، متشکر هستیم و امیدواریم که برنامه مورد استفاده شما از اون قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو هم دیدن سپاسگزاری میکنم و در پایان حسن ختام کلام ما تعجیل در فرج امام زمان رو عرض میکنیم. اللهم عجل لولیک الفرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
علی شهر ولایت که دعایت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را زهر طلبم تو را زهدن به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای